نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با مقامات ارشد عربستان سعودی وارد جده شد. پیشمرگه های کرد میگویند گروه حکومت اسلامی در شمال عراق از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. و کانون نویسندگان ایران رئیس جمهوری را مسئول سانسور کتاب دانست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با مقامات عربستان سعودی درباره بحران‌های سوریه، لیبی و یمن وارد جده شد. آقای کری در این سفر تلاش می‌کند رهبران عربستان و دیگر کشورهای منطقه را به حل بحران‌های سیاسی از راه‌های دیپلماتیک و مذاکره ترغیب کند. عربستان که از متحدان منطقه‌ای آمریکا به شمار می‌رود، یکی از کشورهای درگیر در جنگ‌های داخلی سوریه، لیبی و یمن است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین عصر امروز یکشنبه در وین در نشستی مشترک با وزیر خارجه ایتالیا و نمایندگان چند کشور دیگر به بررسی اوضاع لیبی می‌پردازد و سپس با همتای روس خود در مورد جنگ داخلی سوریه گفتگو خواهد کرد. آمریکا و روسیه در تلاش هستند جنگ‌های داخلی سوریه، یمن و لیبی را از طریق گفتگو و فشار آوردن به متحدان منطقه‌ای خود مهار کنند. فرمانده نیروهای پیشمرگه کرد میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز شنبه در حمله ای با سلاح شیمیایی در شمال عراق 14 پیشمرگه را کشته است. سیروان بارزانی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه اعلام کرده گروه حکومت اسلامی در این تهاجم از جنگ افزار سنگین شیمیایی و گاز سمی استفاده کرده است. بر اساس این گزارش گروه حکومت اسلامی در آزمایشگاه‌هایی در شهر موسل بمب شیمیایی حاوی گاز کلور تولید می‌کند. گروه حکومت اسلامی که موسل مهمترین شهر شمال عراق را در اختیار دارد در این منطقه در حال نبرد با ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد است. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای مقام ریاست جمهوری را مسئول سانسور کتاب در ایران معرفی کرده است. در بیانیه ای که روز جمعه در صفحه فیسبوک کانون نویسندگان ایران منتشر شده، آمده که سانسور کتاب و صدور مجوز برای انتشار زیر نظارت مستقیم و تابع دستور قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفته بود که نویسندگان خلاق آزادی و امنیت می‌خواهند و به گفته او باید آزادی و امنیت آنان تأمین شود. کانون نویسندگان ایران نهادی غیر دولتی است که از سال 1347 فعالیت خود را آغاز کرده، اما فعالیت آن همواره با ممانعت و محدودیت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است. و دولت عراق دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در بغداد را تعطیل کرد و دستور توقف یک برنامه تلویزیونی طنز را نیز صادر کرد. کمیسیون ارتباطات و رسانه‌ها در بغداد دلایل بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و پیش از آن تلویزیون محلی البغدادیه را اعلام نکرده و تنها گفته است که این شبکه‌ها مقررات حرفه‌ای را نقض کردند. تلویزیون خصوصی البغدادیه 2 ماه پیش بسته شد. چندی پیش در نامه ای که از طرف این کمیسیون به دفتر شبکه الجزیره در بغداد ارسال شد، این شبکه به ترویج خشونت و فرقه‌گرایی متهم شده بود. دفتر مرکزی شبکه تلویزیونی الجزیره در دوحه قطر است و یکی از پربیننده ترین شبکه های عرب زبان منطقه به شمار می رود. سازمان های حقوق بشری بارها از محدود شدن آزادی رسانه ها در عراق انتقاد کردند. خبرهای بیشتر رو مثل همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید. همچنان با ما همراه باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام علیرضا تاجیکی مجرم زیر 18 سال شد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که یک ماه پیش در ایران بازداشت شده، از علت بازداشت او خبری در دست نیست. و خانواده محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار اهل کردستان میگویند او در اعتراض به پرونده سازی و تشدید فشارها در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامهای ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله ایرانی شد. در این بیانیه آمده که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده، در حالی که به گفته عفو بین الملل او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته و روند دادرسیش هم ناعادلانه بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر تأکید کرده است که اعدام علیرضا تاجیکی تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان فارس که به دست عفو بین الملل رسیده، فاقد هر گونه مدرک و دلیلی علیه علیرضا و تماماً بر اساس اعترافاتی که علیرضا در 15 روز اول بازداشتش در آگاهی داده صادر شده و علیرضا بارها گفته که این اعترافات رو تحت شکنجه‌های فیزیکی مثل ضرب و شتم شدید، شلاق و آویزون شدن از دست و پا داده. صدور حکم اعدام علیه افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال داشتن در همه شرایط و صرف نظر از جرم صورت گرفته مطلقا ممنوعه، ولی اصرار مقامات قضایی ایران برای اجرای اعدام این نوجوان تلختر و وحشتناکتر هم هست وقتی که تحقیقات ناقص در این پرونده و بیتوجهی محض قضات استانی و دیوان عالی کشور رو به شکنجه یک کودک 15 ساله مشاهده میکنیم.
درباره درخواست عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی مجرم زیر 18 سال، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهروز که در کامنتی نوشته: جرمی که این جوان مرتکب شده قابل گذشت نیست، باید خود را جای خانواده مقتول قرار دهند و ببینند اگر جای آنها بودند چه تصمیمی می گرفتند. اما کاربر دیگری با نام نامسلمان در کامنتی نوشته: اکثر کارشناسان جنایی جهان معتقدند که اعدام مجرمان تأثیر منفی دارد و جرم و جنایت و از همه مهمتر خشونت را در جامعه افزایش می دهد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به گفته عفو بین الملل همچنان به اعدام مجرمان زیر 18 سال ادامه می دهد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر هم‌اکنون 10 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی:
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان افراد رو به دلیل ارتکاب جرم در سن نوجوانی به اعدام محکوم می‌کنه و این به معنی لگدمال کردن حقوق اطفال و تمام تعهداتی که ایران داوطلبانه با عضویت در کنوانسیون حقوق کودک اونها رو بیش از 2 دهه پذیرفته.
اما علاوه بر اعدام مجرمان زیر 18 سال، ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام در جهان است و سال گذشته میلادی هم حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که به گفته عفو بین الملل رکوردی جدید محسوب می شود. اما با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، هفته گذشته هم دست کم 5 نفر در کرمانشاه، میناب، مشهد و اردبیل اعدام شدند با جرایمی همچون قتل و قاچاق مواد مخدر. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که با فرزند 22 ماهش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین ماه توسط ماموران سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شده و به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل شده است. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. نازنین زاغری در بریتانیا با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشته که به گفته این بنیاد کار او هیچ ارتباطی با ایران نداشته است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در بریتانیا میگوید تلاش‌های خانواده و دولت بریتانیا برای اطلاع از وضعیت همسرش تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
او برای تعطیلات نوروز به ایران رفته بود. او سعی می‌کرد که هر سال برای نوروز به ایران برود. برای خانواده‌اش بسیار سخت بود که ویزا بگیرند و به اینجا بیایند. او در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده است و سفرش هم به تهران بود. اینکه چرا به کرمان بردند نمی‌دانم. او در ایران سال‌هاست که کار نکرده بود و کار کنونیش با بنیاد تامسون رویترز هم ارتباطی با ایران نداشت. تنها ارتباطی که بین همسرم و کرمان است این است که او در زمان زلزله بم بیش از 10 سال پیش با صلیب سرخ جهانی کار می‌کرده. این تنها ارتباط با این شهر است که من از آن اطلاع دارم و هیچ دلیلی نمی‌بینم که چرا باید او را به کرمان منتقل کرده باشند که فاصله بسیار زیادی به خانواده‌اش دارد.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته همه هموطنان دو تابعیتی از نظر جمهوری اسلامی جاسوس بیگانه هستند. مخاطب دیگری هم با نام کاربری معلم گفته تمام ایرانیان بدانند که داشتن دو تابعیت غیر قانونی است و اگر دادستان بخواهد می تواند فرد را بازداشت کند. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا از جمله کاربرانی با نامهای آرش و نام مستعار از ماموران سپاه برای بازداشت نازنین زاغری تشکر کردند و او را جاسوس خطاب کردند. خانواده محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار اهل استان کردستان، میگویند او در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که از 9 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی از طریق چاپ مطلبی در هفته‌نامه پیام مردم، در دادگاه انقلاب سنندج به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، میگوید دلیل اعتصاب قضای همسرش پرونده سازی و تشدید فشارها علیه اوست.
آقای کبودوند از یکشنبه روز اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زدند و علتش هم این بوده که قبل از عید شروع شده به پرونده سازی در مورد ایشون. یعنی 3 بار ایشون رو به دادسرای اوین ارسال کردن و 8 بار یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. اتهامایی هم که وارد شده، دفعه اول بهشون گفتن که استناد شده به ارسال پیام شادباش آقای کبودوند برای کوبانی یا درخواست صلح ترکیه با کردها. دفعه دوم گفتن که تبلیغ علیه نظامه. دفعه سوم هم که حالا رساله آقای کبودوند پایان‌نامه‌شون هنوز آماده نشده، ولی باز کرد گفته که شما پیام پایان‌نامه دانشگاهتون در مورد نقض حقوق زندانیان در ایرانه. به همچین چیزی اصلا صحت نداشته. پایان‌نامه آقای کبودوند هنوزشون آماده نشده. اگر آماده بشه در مورد ترکیه و اقلیت هاست. اینا همه فشارهایی بوده که روی آقای کبودوند بوده. الان بعد از 9 سال باز دارن پرونده سازی میکنن. حتی بازجو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودوند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنیم.
برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه و سهام نیوز از محکومیت مجید مقدم، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان خبر دادند. او که در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. و در هفته‌ای که گذشت 2 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آزاد شدند. کیوان مهرگان، روزنامه نگار و مستندساز، که پس از حدود 9 ماه آزاد شد، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم، که در پی 22 روز اعتصاب قضا در زندان به بیمارستان منتقل شده بود، پس از ترخیص از بیمارستان آزاد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.